بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. عرض شد که حیات درجات داره و هر کسی به هر درجه از حیات که رسیده نسبت به اون درجاتی که نرسیده در حقیقت مرده است. حالا حد اقل حیات، اون کفش که اگه کسی اونو نداشته باشه دیگه اصلا لایق اسم زنده نیست، چیه؟ در تفسیر این آیه مبارکه 122 سوره انعام که همین الان تلاوت شد محضرتون، روایات متعددی هست از امامان معصوم ما که یکیش روایتی است که برید اجلی از امام باقر علیه السلام میپرسه که این آیه یعنی چه. حضرت میفرمایند المیت الذی لا یعرف هذا الشأن، مرده اون کسی است که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو به رسمیت نمیشناسه. معتقد به ولایت حضرت علی کسی نباشه او مرده است. و جعلنا له نورا یعتم به، یعنی اماما یعتم به. حضرت فرمود خود ما برای اون کسی که او رو حیات بخشیده ایم یک امامی ما قرار داده ایم که از او پیروی میکنه. و حضرت فرمودن یعنی علی ابن ابی طالب. حد اقل حیات که اگه کسی اینو نداشته باشه اصلا لایق این نیست که گفته بشه به او زنده، مگر زنده به معنای حیوانی. ولایت امیرالمومنین علیه السلام هست به دلیل آیه اتمام و اکمال که فرمان دین اگر بخواد کامل بشه باید با ولایت علی باشه. دین اگر ولایت علی باش نباشه ناقصه. و اون روایت صحیحی که هست که امام صادق علیه السلام در اون روایت میفرمان که بنی الاسلام علی خمس، الصلاة و الزکات و الحج والجهاد والولایه و ما نودی احد بشیء کما نودی بالولایه، هیچ کس رو فرا نخواندن به هیچ چیزی و روی سر او فریاد نزدن برای چیزی مهمتر از ولایت. بعدم داره که فلو ان احدا صام نهاره و قام لیله، ولی ولایت نداشته باشه اکبه الله علی من خریه فی النار، اگه تمام روزهاش روزه بگیره و تمام شبهاشو به عبادت سپری کنه اما ولایت امیرالمومنین علیه السلام نداشته باشه، خدای متعال با بینی با صورت او رو تو آتش جهنم خواهد افکن. پس حد اقل حیاتی که اگه کسی اینو نداشته باشه اصلا شایسته عنوان زنده نیست، یعنی کف حد اقل ولایت امیرالمومنین علیه السلام. حد اکثرش چیه؟ حد اکثرش دیگه نداره حد اکثر، برای اینکه فاصله بین انسان و خدای متعال فاصله بی نهایته. هرچی انسان حرکت بکنه و پیش بره جا داره. لذا رسول اکرم که سر سلسله زنده های عالم هست، در همین عالم در حال رشد بوده، با اون کارهایی که می کرده، با اون مجاهدت هایی که کرده، با اون اذیت هایی که می کشیده که ما فرمود ما اوزی نبیون طبق نقل مثل ما اوزید، رشد داشته و این رشد به همون سرعت و بلکه چه بسا بیشتر ادامه داره در برزخ و بعد ادامه داره در قیامت و همینطور ادامه داره تا جاودانه، یعنی تا بی نهایت این رشد و سرعتی که حضرت داره با سرعت روزافزون ادامه داره. لذا نهایت حیات چیه؟ برای انسان نهایت نداره. اگه بخوایم بگیم در عالم هستی نهایت حیات کجاست؟ حیات خداست. اون هو الحی الذی لا یموت، او البته سقف حیات رو داره، ولی هیچ موجود دیگری به سقف حیات نمیتونه برسه، ولی همواره این راه رو میتونه طی کنه و هر چه بیشتر تلاش کنه بیشتر رشد میکنه. ولایت و امامت امام بزرگترین نعمت در زمان ظهور، یعنی خدای متعال دو تا نعمت بسیار بزرگ برای انسانها قرار داده، یکی عقل که نعمت داخلیه و یکم امام معصومه که نعمت خارجیه. دیگه خدای متعال نعمتی در بیرون از وجود ما بزرگتر از نعمت امامت قرار نداده، چنان که در وجود خود ما هم نعمتی بالاتر از نعمت عقل نیست. امامت به چیه؟ امامت طبق نظر شیعه خلافت از طرف خداست، یعنی نمایندگی از طرف خداست، یعنی همونی که خدای متعال در آیه مبارکه اوائل سوره بقره فرموده و اذ قال ربک انی جاعل فی الارض خلیفه، اون وقتی که خدای متعال به ملائکه فرمود که من میخوام تو این زمین خلیفه برای خودم، جانشین برای خودم، نماینده برای خودم قرار بدم، که اولین نماینده خدا حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام هست و آخرین پیغمبری که خلیفه است پیغمبر ماست، اما خلافت ادامه داره. لذا ما وقتی مشرف میشیم به زیارت امیرالمومنین، یکی از القاب حضرت السلام علیکی یا خلیفت الله فی ارضه، سلام بر توی کسی که خلیفه خدایی در زمین، و این ادامه داره بعد از امیرالمومنین تا میرسه به امام زمان علیه السلام. و خلافت خدا اگر جانشینی خداست، همونطوری که پیغمبر رو هیچ صاحب مذهبی نمیگه مردم تعیین میکنن، هیچ که نیومده تا حالا بگه که پیغمبر کسی است که مردم رو تعیین کنن، هیچ که نیومده، هیچ عاقلی نمیگه پیغمبر خداست، یعنی پیام‌آور از طرف خدا، ولی ما تعیینش میکنیم. قرآن هم شدیداً نشون داده که پیامبران رو لقد ارسلنا رسولنا، ما فرستادیم، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خدا برگزیده، که در یکی از روایات ما هست که امام صادق علیه السلام فرمود خدای متعال خطاب کرد به حضرت موسی و فرمود موسی من تو بندگانم متواضع تر، یعنی بنده تر، چون بنده ویژگیش تواضعه. اگه کسی تواضع نداره، به همون مقداری که تواضع نداره مشرکه، یعنی برای خودش یه حسابی باز میکنه. کسی که بنده است، العبد و ما فی یدهی لمولا، خود ما مخلوق خدا و مملوک خداییم، هر چی نعمت داده بمون از عقل و هوش و این برکاتی که در اثر انقلاب و حوزه و بالاخره اینا نصیبون میشه، همش از طرف اوست. یه لحظم ادامه نده نیست، ادامه نده. یه روز گفتم خدا لازم نیست چیزی رو نابود کنه. خدا همین که همون چیزی که تا حالا داده از این به بعد نده، از این به بعد نخواد که اون باشه. من تا الان بودم، از حالا اگه او بخواد هستم. من تو که قبلش هم همینطوری بوده، قبلش هم تا اون خواسته من بودم. اگه اینو بهش انسان توجه داشته باشه که همه ی هستیش ملک خدای متعاله. انا لله این کل من فی السماوات الا آت الرحم، ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا. همه بنده خدا. بنده یعنی مملوک خدا، یعنی ملک خدا، یعنی هیچی از خودشون ندارن. هر چی دارن از خودشون و اون چه دارن مال خدای خودشونه، مال خودشونه. اگه کسی اینو توجه داشته باشه و بفهمه، معنا نداره تکبر بکنه. تکبر چی چی؟ چه بزرگی؟ چی داره که به اون بنازه؟ لذا خدای متعال به موسی فرمود که من کسی رو متواضع تر از تو نیافتم، لذا تو رو به پیامبری برگزیدم. همونطوری که ما هم نسبت به رسول اکرم در هر نمازمون شهادت میدیم و اشهد ان محمدن اللهم صل علی محمد و آل محمد عبده و رسوله. یعنی پیش از این که رسول خدا باشه، پیام‌آور از طرف خدای متعال باشه، بنده خداست و این بندگی ملاک رسالته. هر کسی در بندگی بالاتره، او لیاقت رسالتو داره. عرض کردیم هیچ کس تو این عالم نیومده بگه پیغمبر رو مردم انتخاب میکنن. شیعه میگه پیغمبر رو اگر مردم انتخاب نمیکنن برای اینکه پیغمبر خلیفه خداست، امام هم جانشین پیغمبر و همون سمتی را که پیغمبر اکرم داشته امام داره، یعنی او هم خلیفه خداست. و وقتی خلیفه خداست باید خود خدا تعیین کنه و هیچ سنی هم نیست تو عالم که بگه اگه خدا تعیین کرد کس دیگه حق داره حرفی بزنه. چرا؟ برای اینکه صریح قرآنه و ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن اذا قضى الله و رسوله امرن ان یکون لهم الخیاره. هیچ مؤمن و هیچ مؤمنهی وقتی خدای متعال یه چیزی را حکم کرد حق انتخاب ندارن. این صریح قرآنه. لذا اونایی که علی رو به امامت و خلافت قبول نمی کنن به عنوان جانشین رسول اکرم بلا واسطه، یکی از دو راه رو میرن. یه عدهشون که یا خیلی نادونن یا خیلی پر روم یا اصلا قدیری نبوده. بارها در تاریخ اسلام این تکرار شده، اومدن کتاب نوشتن راجع به این که قدیر وجود نداشته. اخیراً هم تو همین زمان انقلاب هم نوشتن که القدیر اکذوبت الشیعه، پخش کردن قدیر دروغ بزرگ شیعیان. میگن اصلا قدیر نبوده. چرا؟ چون میگن اگه قدیر باشه که دیگه نمیشه باش مخالفت کرد. اگه پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم قرآن فرموده و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، پیغمبر از روی هوای نفس حرف نمیزنه، که اون مرتی که اومده برش نوشته که بله تشیع علوی اون تشیعی است که معتقد است پیامبر اکرم روز عید قدیر علی رو به عنوان انسان نمونه معرفی کرد، یعنی کاندید معرفی کرد. صریحا داره تا مردم خودشون انتخاب کنن. این تشیع علوی اوست که خدا لعنت کنه و قبر تو رو پر از آتش کنه که اینطور داری تحریف میکنی حقیقت تشیع رو. بعد میگه تشیع صفوی تشیعیست که معتقد است به این که پیامبر اکرم علی رو به دلیل اینکه داماد خودش بود، دامادش خودش بود یعنی چه؟ یعنی اونایی که معتقده به نسبن، معتقدن به این که پیغمبر اکرم از روی هوای نفس خودش چون دامادش بود اومد نسب کرد. وقت نسبم آورده، کلمه نسبم تو گیومه گذاشتن که خوب مشخص باشه. تشیع صفوی میگه تشیعیست که معتقد است پیامبر اکرم علی رو به دلیل اینکه پسر عمو و داماد خودش بود، هر دو رو داره، پسر عمو و داماد خودش بود، به جای خودش نسب کرد. یعنی نسب تشیعی است که صفویه آوردن، در حالی که کسی به تاریخ شیعه یه ذره آشنا باشه اصلا الف بای تشیع رو بدونه، میدونی که اصلا تشیع اساسش بر نسبه. چرا؟ برای اینکه همینی که عرض کردم، شیعه معتقد امام خلیفه خداست و خلیفه خدا رو کی باید تعیین کنه؟ خود خدا. معنا نداره کس دیگه تعیین بکنه، اصلا نمیتونه تعیین بکنه. امام هشتم علیه السلام طبق اون روایتی که در اصول کافی مفصل هست فرمودن که مگه مردم میدونن که کی لیاقت امامتو داره؟ آخه کسی که میخواد امام باشه باید چی باشه؟ باید معصوم باشه. معصوم یعنی دوچار هیچ اشتباهی نشه، هیچ خطایی نشه، یعنی خدا کاملا او رو حفظ کرده باشه. کی میدونه اینو جز خود خدا که میخواد بیاد انتخاب کنه در خود قبر. بعد وقت امام تو همون روایت استناد میکنن به این آیه مبارکه و ربک یحکم و ما یشاء و یختار، این خدای تو هست که حکم میکنه و انتخاب میکنه. ما کان لهم الخیاردی، از این صریح تر مردم حق انتخاب ندارند که بیان امام انتخاب کنند، خلیفه انتخاب کنند. پس بنابراین شیعه اگه میگه این یه حرفیست رو حساب این که خلافت خدا باید از طرف خود خدای متعال تعیین بشه. امام هشتم در اونجا یه استدلالی هم دارن، استدلال دیگری هم دارن، و اونی که در اون روایت می‌فرمایند که قرآن راجع به رسول اکرم فرموده لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یه پیغمبری ما بر شما فرستادیم که این پیامبر کمال رأفت و رحمت و دلسوزی را نسبت به مؤمنین داره. بعد امام هشتم علیه السلام بفرمند که چطور میشه پیغمبر رأفت و رحمت به مؤمنین داشته باشه ولی از دنیا رفته باشه و جانشین برای خودش تعیین نکرده باشه، با اینکه یه آدمی که سرپرست 4 نفر بچه هست، 4 نفر فرزند داره، 5 تا فرزند داره، به خود زی بچه هاش احتیاج دارن به سرپرست، چه کار میکنه؟ وقتی میخواد وصیت کنه اول وصی برای خودش تعیین میکنه، قیم برای اولادش تعیین میکنه. چطور پیغمبر دلسوز باشه برای امت، اونم از مادر مهربانتر، چون اون مظهر ارحم الراحمینه، اون خلیفه خداست، خدای ارحم الراحمین، این نماینده اون ارحم الراحمینه، یعنی تمام وجودش رأفت و رحمت به بندگانشه، به بندگان خداست. چطور میشه؟ امام هشتم علیه السلام فرمودن که نمیشه این آیه درست باشه و پیغمبر از دنیا رفت. و چرا؟ برای اینکه همون وقت میگفتن پیغمبر کس رو تعیین نکرده، در زمان امام هشتم اینو میگفتن، چون اگه تعیین کرده بود که کسی نمیتونست راه دیگه ای بره، همه اونایی که راه دیگه میرن حرفشون اینه که پیغمبر تعیین نکرده. منتها گفتیم 2 دسته، یه دستهشون اونایی هن که یا خیلی نادونن یا خیلی پررو، یا اصلا قدیر نبوده، که البته به اینا باید گفت که نسب فقط در قدیر نبوده، به اینا باید گفت تمام زندگی پیغمبر اکرم تصریح بوده به این که بعد از او علی است. از روز اولی که پیغمبر اکرم مأمور شد که خانواده خودش رو دعوت کنه و انذر عشیرتک الاقربین، همونجا تو اون مجلس رسما اعلام فرمود که هر که اول به من ایمان بیاره اون جانشین منه. این اول. مکرر در زندگیش فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی، تو نسبت به من وضعیت هارون رو داری نسبت به موسی. هارون همونیست که قرآن صریحا فرموده که موسی وقتی میخواست بره گفت اخلفنی فی قومی، هارون من که دارم میرم برای مناجات، 30 روز بناس برم که 30 روز شد 40 روز، تو خلیفه من باش، تو جای من باش در قومم. پیغمبر اکرم مکرر این کتب اهل سنت پره، کاری که علامه امینی کرده همین کارا رو کرده، همین چیزایی که تو خود کتابهای اهل سنت جمع آوری کرده. اصلا پیغمبر اکرم مأمور شد که به اصحابش دستور بده که بیان نثرهای ادبی که راجع به قدیر هست که 20 جلد اینا رو جمع آوری کرده. واسه اینکه که به کسی بگه نیست خیلی باید پررو باشه یا نادون باشه. ولی عمده اهل سنت میگن بوده، قدیر بوده. ولی اونجا که پیغمبر اکرم فرموده من کنت مولا فهذا علی مولا، این مولا یعنی دوست. همونطوری که اون ملعونی که شما هم شنیدی تو منم دو بار سیدیشو آوردن گذاشتن دیدم، اون صریحا میگه به نظر ما هم مولا به معنای دوست است، گرچه شیعه معتقد است. اینم دنبالش میگه پیامبر اکرم با این جمله علی را به جانشینی خودش نسب کرد. این خودش اذعان به اینه که من شیعه نیستم، چون خودش میگه شیعه اینو معتقده، ولی به نظر من مولا به معنای دوسته. اینم جوابش اینه که اگه مولا به معنای دوست بود، پس اون سوالی که پیامبر اکرم قبل از این جمله فرمود یعنی چه؟ پیامبر اکرم قبل از این که بفرمند الا فمن کنت مولا فهذا علی مولا، یه سوال فرمود، فرمود الست اولا بکم من انفسکم، آیا من واجب الاطاعه شما نیستم؟ آیا من فرمان روا نیستم؟ آیا من حاکم نیستم؟ من کسی نیستم که اگه من چیزی گفتم شما باید اطاعت کنید؟ قالو بلا، همه گفتن چرا هستی؟ بعد از اینکه این سوال رو کرد، بعد پیغمبر فرمود الا فمن کنت مولا فهذا علی مولا، یعنی هر که من مولا به معنای دوست دیگه نمیتونه باشه. بهترین دلیل بر اینکه مولا به معنای دوست نیست همین سوال پیغمبره. پی اول سوال کرد، بعد گفت حالا من هر که مولای او هستم، یعنی هر که فرمان روای او هستم، هر که من حاکم او هستم، هر که من ولی امر او هستم، علی هم ولی امر او. من حالا میخوام عرض کنم که آقا در زمان غیبت خیلی باید مراقب باشیم علی رو شیعه باش همراهی نکردند. همونایی که اطرافش بودند برا علی دستورالعمل درست میکردن. اون وقتی که لشکر معاویه و معاویه ها گفتن که بیایید حکم قرار بدیم، علی فرمود ابن عباس، دوربریا گفتن نه ابن عباس چون قومخیش شماست نمیشه. ای بدبخت، تو مگه شیعه نیستی؟ تو مگه پیرو علی نیستی؟ مگه تو طرفدار معاویه ای؟ مگه تو اومدی اینجا برای اینکه حمایت از معاویه بکنی؟ خب چرا نباید علی پسر عموی خودش را که بهش اعتماد داره از طرف خودش نصب بکنه، ولی معاویه هر که دلش میخواد نصب کنه؟ پس ببینید آقا، من شیعه اگر اون زمان بودم، اگر اونطوری بودم، چه شیعه ایم که دارم تکلیف برای امامم تعیین میکنم؟ اگه اون امامه، پس چرا من باید تکلیف تعیین کنم؟ اومدن گفتن نه. و همینطور هی هر روز برای علی وظیفه تعیین میکنم. مراقب باشیم، شیاطین و منافقین الان هم دستشون توی کاره. من میخوام اون استدلالی رو که امام هشتم علیه السلام فرمود برای اینکه نمیشه پیغمبر اکرم از دنیا رفته باشه و جانشین برای خودش تعیین نفرموده باشه، میخوام ازش استفاده کنم برای زمان غیبت. عرض من اینه که آیا امام زمان خلیفه اون رسول اکرم نیست و به در نوبه خودش خلیفه خدا نیست؟ آیا این امام زمان نسبت به امتش همون رأفت و رحمتی که رسول اکرم داره نداره؟ یا ما طبق اعتقاداتمون معتقدیم که از همه بعد از خدای متعال، از همه مخلوقات به ما دلسوزتر و مهربانتر کیه؟ اماممونه، حضرت ولی عصر صلوات الله علیه. همون که خودش فرمود انا غیر ناسین لذکرکم ولا مهملین لامرکم، ما هرگز فراموش نمیکنیم یاد شما رو و هرگز کار شما رو رها نمیکنیم، کار شما رو ما داریم مدیریت میکنیم. سوال اینه آیا میشه امام زمان غیبت بکنه و وضع شیعه رو در زمان غیبت مشخص نکرده باشه؟ ما میگیم اگه ما شیعه ایم یقین داریم، هیچ جای شبهه نداره که نمیشه امام غیبت بکنه و وظیفه شیعه رو در زمان غیبت تعیین نکرده باشه. تعیینش چیه؟ یقین داریم. اون جمله‌ای که الان از امام زمان تو کتاب‌های ما نقل شده یا خود همین یا نقل به معنا شده، مضمون همین، محتوای این بالاخره از فرمایشات خود حضرت که فانهم حجتی علیکم، ولی فقیه حجت منه، همونطوری که من حجت خدا هستم. الراد علیهم کالراد علینا، کسی در مقابل او وایسته انگار در مقابل من وایساده و کسی در مقابل من وایسته مشرکه، برای اینکه در مقابل خدا برای خودش یه حرفی داره. اینه که باید الان خیلی مراقب بود. تمام سعی دشمن اینه که این عمود این خیمه رو اینو بزنه به انواع مختلف. لذا ما خیلی باید مراقب باشیم و قدر خودمون رو بدونیم. ما باید از همونایی باشیم که رسول اکرم یک روز در میان اصحابشون فرمودن که وا شوقا الی اخوانی، چقدر قلب من رسول اکرم مشتاق به برادرانمه. اصحاب حضرت که اطراف حضرت بودن سوال کردن که ما برادران شما نیستیم؟ حضرت فرمود نه، شما اصحاب من، برادران من اونایی هن که بعد ها میان. منو ندیدن اما به اون چرا که من آوردم ایمان دارن و پای اون وایستادن. این که حضرت امام قدس الله سره می فرمود که مسلمون ها و مؤمنین حالا بهترن، برای اینکه شما وقتی تاریخ تشیع رو نگاه کنید اون وقت تکلیف برای امامشون تعیین میکردن، اینجا وقتی امام میفهمیدن که نظرش اینه که باید رفت به جبهه، کارش رو رها میکرد، زن و بچهش رو رها میکرد میرفت به جبهه و جونش رو تو این راه میداد. ما قدر این نعمت ها رو بدونیم و فراموش نکنیم که ما میراث داره این همه فداکاری هایی هستیم که از رسول اکرم شروع شده و تا شهدای انقلاب ادامه پیدا کرده. این همه فداکاری ها شده تا این تشیع به دست ما رسیده. مراقب باشیم، خناس ها، شیاطین، شیطان صفت ها، منافقین ما رو منحرف نکنن. امیدواریم انشاءالله خدای متعال همونطوری که بهمون عنایت کرده و تا حال علی گفته ایم، در باقی عمر هم به هر دو معنا پابند باشیم، علی بگوییم و پای کار بایستیم. خدایا تو رو قسم میدهیم به مقربان درگاهت و به حق این ماه که ماه خودت هست، اسلام و مسلمین رو نصرت عنایت بفرما، کفار و منافقین رو مخذول و منکوب بفرما، شر اشرار و اجانب رو از سر تمام شیعیان به خصوص از سر این کشور و این نظام مقدس برطرف بفرما. مقام معظم رهبری و کلیه خدمتگزاران به اسلام و این کشور عزیز رو در هر پست و مقامی هستند روز به روز بر عزت و شوکتشون بیفزا، عقل و ایمان کامل به همه ما عنایت بفرما، فرزندان ما رو از بهترین شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام قرار بده. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. در فرج ولی تسری بفرما، ما را از یاران اون حضرت قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.